תורסי ונן משה מורשה ילד יעקב, לנשמת אקדס בת עבדולה רו אדנאי תנמי גענדה. בקשה אז תורת מוגדס כי אין הפתה גרעד משה פרשה בהעלות חוס, כי עוית אבל אין בקש דסור חודלן בעזת הרון הסט, تا به صورت روزانه هر روز عصر قبل از غروب چراغ‌های منورا شمعدان هفت شاخه‌ای که در اون معبد سیار بوده و بعدا در معبد بیت المقدس یکی از نشانه‌های یهودیت هست از بسیار از آرم مراکز یا در خود کنیسا به اشکال مختلف این منورا وجود داره، حالا اصل از اونجا نشأت میگیره، اون رو روشن بکنه. خب یکی از معجزات الهی هم در همین مورد بود که اینجا در واقع یک شمعدان طلایی هست، هفت تا شاخه داره، در رأس هر کدوم از اونها یک کاسه قرار میگیره که داخل اون روغن زیتون زلال که با شکل خاصی تهیه می شده ریخته می شه و فتیله قرار می دادن. همه کاسه ها یک اندازه است، یک میزان روغن ریخته می شه، یک نوع فتیله هست. اما معجزه الهی این بود که از بین هفت شاخه، بعضی ها اعتقاد هست که شاخه وسطی یا شاخه از شرق غرب بگیری، دومی که به سمت غرب هست، از غروب که روشن میکردن تا فردا غروب 24 ساعت هم روشن باقی میموند، در حالی که بقیه شاخه ها میزان روغن به اندازه بود که تا صبح روشنایی میبخشید. و یکی از معجزات الهی بود که در معبد رخ میداد. اما خب دستور این موضوع قبلا هم در تورات مقدس بیان شده، به همین خاطر سوال میشه که چه ارتباطی داره در این بخش از تورات که این موضوع مجدداً تکرار شده. و عجیبتر این است که در انتها هم گفته میشه که ویعسکن اهرون، انجام داد این چنی حضرت آرون، همانطور که خداوند به موسی فرموده بود. و اینجا هم باز سوال هست، آیا توقع میرفت که از هارون دستور الهی رو اجرا نکنه؟ چه نیازی به تاکید هست که حضرت هارون دقیقاً همونطور که خداوند به موسی گفته بود انجام داد؟ رشی زاری که از مفسرین بزرگ تورات از قول میدراش منابع قبلی میاره که چرا در اینجا این دستور بیان شده، چرا که قبل از این در ارتباط با افتتاحیه میشکان و معبد سیاری که در بیابون تاسه بنی اسرائیل حضرت موسی ساخته شد صحبت میشه، و اینکه هر یک از سران اسبات بنی اسرائیل پیشکشی و هدیه‌ای برای افتتاحیه معبد و همینطور قربانگاهی که قربانی‌ها تقدیم شد تقدیم کردن، و طبق دستور خداوند قرار بر این شد که قربانی ها و پیشکشی های هر فرد به ترتیب به صورت روزانه تقدیم بشه. 12 تا رؤسای اسباط بودن، در طی 12 روز این در واقع جشن افتتاحیه میشکان معبد سیار میشه. اگر اونجا اسامی رو نگاه بکنیم، اسباط بنی اسرائیل از لوی یا لاویان اسمی به میون آورده نمیشه. سبت لاوی خادمین معبد سیار بودن، حالا به صورت خاص حضرت هارون که یکی از لاویان هست و انتخاب شده که به عنوان کاهن بزرگ باشه و فرزندانش در کنار او خدمت بکنه، اما سایر شبه لوی سبت لاویان هم در کنار حضرت هارون حالا انگام تقدیم قربانی ها آهنگ می زدن، موسیقی بود، مزامیری و عدیهی به درگاه خداوند میخوندن، و در هنگام نقل و انتقالات موقعی که کوچ میکردن در بیابان مسئول حمل و نقل لاویان بودن. اما خب در ترتیب اسبات، چرا که لاویان گونه جدا شده بودن سایر اسبات بنی اسرائیل و جای اونها رو در واقع منشه و افرایم دو پسران حضرت یوسف گرفته بودن، فلا هم جایگزین برای سبط یوسف هست و هم لاویان، طبق اون تفسیر بیان میشه که موقعی که از هارون دید که هر کدوم از اسبات پیشکشی آوردن و سبط او سبط لاویان سهین نبوده، قبطه خورد پیش خودش که چرا ما در این بزرگداشت که معبدی حالا خدا دستور داده همه جا مال خداست، همه چی آفریده خداست، ملک العارض که بودو جلال خداوند، زمین را مالامال است، کره ما مالامال است جلال الهی، اگر آدم تعمق بکنه و نگاه بکنه هر جا میتونه رد پای خدا و بزرگی و عظمت خدا رو در این آفرینشش ببینه. اما که خدا خودش دستور بده یه چهار دیواری درست بکنن به عنوان خونه خدا و تجلی خاصش هم رو اونجا نشون بده که نشون دهنده حضور خاص خداوند در این مکان هست، حالا به شکل نور، آتش، به شکل همین شعله یکی از شاخهای منورا که 24 ساعته روشن باقی بمونه و معجزات و کرامات دیگه که اونجا رخ میده. اینجا خب شرایط ویژه خاص هست که در جای دیگری دیده نمیشه و حضرت هارون قبطه میخوره که چرا طایفه ما و سبط ما در این موضوع سهیم نباشن. و در واقع این آیات جوابیست برای حضرت هارون که مسئولیتی که به تو سپرده شده بسیار بزرگتر و با ارزشتر از کاریست که سایر اسبات انجام دادن. برای همونجا یکی از مفصل بزرگ دیگه که نام بردن رمبن ریموشه به نهمان، او 750 سال پیش زندگی میکرده که عالم بزرگ دینی هست و از اولین عالمانیست که آراد از جنبه های قبالا و عرفانی در تفسیر ساده تورا به کار برده، او از پزشکان هم بوده، ایراد میگیره که خب چه تفاوتی داره اگر این جنبه با ارزش تر بودن به مسائل تقدیم مراسم عبادیست که در معبد بیت المقدس صورت میگرفته که اسبات قربانی آوردن و اینجا حالا حضرت هارون موظفه که خودش یا از نسل او چراغای منورا رو روشن بکنن. این دوتا فقط تو یک محدوده زمانی خاص صورت میگیره، با خرابی معبد بیت المقدس نه دیگه تقدیم قربانی عملا وجود داره و نه روشن کردن چراغای منورا. ایشون میره تو تعبیر این که شاید بگیم روشن که چراغ منورا برمیگرده به اون چراغایی که حالا بعدها هشمونائیم تو اون دورانی که یونانی ها سلوکی ها حاکم شدن بر سرزمین مقدس و مدت زمانی معبد رو در اختیار گرفتن. اون موقع یونانی ها 2600 سال پیش بت پرست بودن، الهه های مختلف اعتقاد داشتن، بت خودشون بت زئوس رو که حالا الهه بزرگشون اونجا قرار دادن و نهایتا با مبارزات بسیار سخت یهودیان با رهبری نسلی از فرزندان حضرت هارون هشمونائیم تونستن معبد رو باز پس بگیرن و چراغای منورا رو به عنوان اولین مراسم عبادی روشن بکنن که این زمینه ساز یکی از جشنهای یهودی به عنوان هنوکا هست، افتتاح مجدد معبد، اینه که موندگار شده و تا به امروز هم سالانه چراغای هنوکا روشن میشه. روی این نظرم باز نظر مختلفی هست، اما یکی از تعابیر دیگه که وجود داره که حالا میخوایم چند دقیقه به اون بپردازیم گفتاریست که در تفاسیر یهودی سوال شده که اصلا چه نیازیست که شمعدانی وجود داشته باشه و چراغی روشن بشه. در طی شب مراسم عبادی در معبد انجام نمیشد، فقط سوزوندن اعضا جواره قربانی ها بود که اونم روی قربانگاه بیرون از اون محدوده بود که چراغا روشن بود. و خدا اگر اونجا خونه خداست، خدا خودش آفریننده همه منابع نوره، مگه به نور من و شما نیاز داره که ما یه شمع یه چراغ به درگاه خدا روشن بکنیم؟ چه ضرورتی داشته که خدا هم دستور بده که شمعدان هفت شاخه‌ای بسازن با شرط خاص روغن تهیه بکنن، اصلا روشن کردن اون چه ضرورتی داره. و اونجا جواب داده میشه که در واقع دیدین یه جایی آدم یه پیشکشی میبره، یه هدیه میبره، ضرورتا این نیست که هدیه گیرنده به اون هدیه ما نیاز داشته باشه. خیلی وقتا به قول معروف برگ سبزیست تحفه درویش، خواستیم ما حق شناسی خودمون رو نشون بدیم که ما قدر زحمات شما رو میدونیم، درک میکنیم لطف و بزرگی شما رو، خوبی های شما رو. و در اصل روشن کردن چراغای منورا هم و این دستور سمبولی از حکارت تو حق شناسی است نسبت به خوبی های خدا، آفریدهایی که در اختیار ما قرار داده. اگر نه خدا به نور ما نیازی نداره، اما میخوام بگیم از اون چیزی که خدا یا تو در اختیار ما قرار دادی یه بخش کوچیکش هم رو به درگاه خودتو تقدیم میکنی به عنوان سپاسگزاری. و از این جنبه هست که خداوند به حضرت هارون میگه کاری که به تو سپردم از همه جنبه‌های دیگه بالاتر هست، چرا که به یک اعتباری کل این هستی آفریده شده به خاطر نهایتاً آفرینش آدم. که آدم وظیفه‌اش چیه؟ اینه که با تفکر و تعمق و با راهنمایی و لطفی که خدا انجام داده و انبیایی قرار داده، کتابی فرستاده، به درک و شناخت خدا برسه و حق شناس باشه. طبق یکی از تفاسیر که در ابتدای تورات بیان میشه برشید بارا الوهیم ات شمای زارس، مفهوم ساده این است که در ابتدا خداوند آسمان ها و زمین را آفرید. اما طبق تفاسیر میگم به خاطر رشید، به یعنی به خاطر آفرید خدا آسمان و زمین. و این رشید چیه؟ حالا تفاسیر مختلف میشه، از جمله اینه که زمان آبادی معبد هر کسی که زمین زراعی یا باقی داشت در سرزمین مقدس از اولین محصولی که به بار میشست یه هدیه می آورد. باقی مثلا چه میدونم انگور داره، اولین خوشه انگوری که حالا اول بهاره میزده و شکل قوره اولیه است، اون یه علفی دور اون خوشه میبست، علامت گذاری میکن که اولین خوشه بوده. بعد همین خوشه رو به عنوان هدیه به معبد میبرد. یا اگه زمین زراعی داشت و گندم کاشته، اولین سنبله هایی که رویش میکرد و چند تا دونه سنبله میبرد. این از نظر مادی ارزش چندانی نداشت، 5 تا 10 تا سنبله گندم امروزش هم اینقدر قیمتی نداره. یا چه بدونم یه خوشه انگور، 2 تا دونه انار، انجیر، از این میوه ها. و هدف چیه؟ که آدم خب برای باقش زمینش کلی زحمت میکشه، چخ بزنه، بعض بپاشه، آبیاری بکنه، کود بده، علف های هرز رو بکنه، بعض وقتا باید سم بزنه، آفات رو عزمه. برای چقدر نگرانی داره و زحمت و تلاش داره تا محصولش به بار بشینه. و خیلی وقتا به ذهن آدم میاد که من چقدر زحمت کشیدم، این ثمره یه تلاش منه، من این کار رو کردم. و این دستور الهی این است که یادآوری بکنه درسته تو تلاش کردی، اگه تلاش هم نمی کردی چیزی آیدت نمی شد، اما همه اینا ناشی از لطف خداست. خیلی های دیگه هم تلاش میکنن به جایی نمی رسن. اینه که از همون اولی محصولی که آدم میبینه کیف میکنه که این درختش باغش ثمره داده، جوونه زده، انارک زده، چه کیفی براش وجود داره. همین اولی کیف رو هدیه کنه به درگاه خدا هم به عنوان حق شناسی که خدایا من باور دارم که تو خدایی وجود داره که آفریننده همه چیز هست، لطف و کرم اوست که همیشه شامل حال من هست و الانم که من به نتیجه رسیدم لطف تو بوده. این حق شناسی است که به کار انسان تقدس میبخشه، ارزش میده و در این حال آدم رو به اون هدف آفرینشش که به خاطر اون به این دنیا اومده نزدیک و نزدیکتر کرده. این روشن کردن چراغ هم به درگاه خدا هم دقیقا همون مفهوم و همون کارایی رو داره که خدا حالا مواد مختلف تو این دنیای خودش در اختیار ما قرار داده، چه حالا از اون جنبه‌ای که نیاز خوراکی هست یا سایر نیازهایی که ما داریم، از جمله حالا برای تامین روشنایی. آره اصلا اون روغن خوبی که در اختیار من قرار داده، اصلا اون فتیله، اصلا اون از بهترین هاست. منم یک در حد بضاعت خودم مختصر تقدیم خدا میکنم. این حق شناسی است که بسیار به درگاه خداوند ارزشمند و تو انواع و حالتهای زندگی ما هم جا داره. این حق شناسی فقط و فقط نسبت به خدا هم نیست، نسبت به بنده های خدا تو هم خداوند تأکید بیشتری داره. نمونه بسیاری هم در خود کتاب مقدس داریم، در تورات. حالا معروف تریناش همین وقتی که خداوند حضرت موسی رو به پیامبری میرسونه و بهش مأموریت و دستور میده که برگرد به سرزمین مصر و اونجا طبق حالا با فرعون صحبت کن، اینگونه رفتار کن، با کمک هارون بنی اسرائیل رو از سرزمین مصر نجات بده. یه مأموریت الهی است، دستور از جانب خود خداست. اما اگر نگاه بکنم اونجا در تورات میگه اول ابتدای کار حضرت موسی رفت نزد یترو پدرزن اشالات اعتباری از شعیب و اجازه گرفت برای ام. چرا؟ که او قریب بوده، اومده اینجا، او پناهش داده، نهایتا اجازه داده که با دخترش ازدواج کنه، بهش لطف کرده. درست که خدا بهش دستور داده هرچه سریع تر برو، اما این ادب نیست، حق شناسی نیست که بدون اطلاع او، بدون اجازه او من برم. حتی برای اجرای دستور خدا هم میره اجازه میگیره که این گونه خدا به من دستور داده، حالا شما به من اجازه میدی برم؟ و جواب اون مصنع که میگه خب لخ لشالوم، برو برو که در این عام موفق باشی. باز میبینیم تو ضرباتی که خدا من به فرعون میزنه، وقتی که فرعون سرسختی میکنه و حاضر نیست که اصلا میگه خدا که من خدا رو نمیشناسم، ابرانیان رو آزاد نمی کنم، در مجموع 10 ضربت به فرعون و فرعونیان وارد میشه. بعضی از اونا رو خداوند دستور میده که حضرت موسی مستقیما انجام بده، اما تو همون 3 ضربت اول اگه نگاه بکنی خداوند حضرت موسی میگه که به هارون بگو که این گونه انجام بده. چرا خودش انجام نده؟ چرا که حالا تو اون ضربت است که ضربه بزنه آب رود نیل و آبایی که در مصر است تبدیل به خون بشه، و میخواد این حق شناسی نشون بده که یه موقعی که اون صندوقی که مادر حضرت موسی درست کرده و اون نوزاد از موسی رو درش قرار داده، کنار رود نیل قرارش داده، رود نیل از اون امواج تودنش آروم شده، صندوق رو غرق نکرده. شاید میدونی روند طبیعی بگیره، خب اگه صندوق دیگه هم اون زمان اون صندوق داشتن شاید اون موقع آب رو تند نبوده. اما حتی همین زمینی که ما روش پا میذاریم و پایمال میکنیم و راه میریم به صورت طبیعی هست، آدم نسبت به همون هم باید حق شناس باشه. ما هر روز دعا میخونیم، شکر میگیم درگاه خداوند رقا حارس علمایی، خدایی که این زمین رو بر سطح آبها گسترونده. چون هر جای زمین رو بکنی برای توی عمقی به آب میرسیم، و این خشکی و خاکی که آدم حالا راحت میتونه روش پاشو محکم بذاره، خیالش راحت باشه که پایین نمیره، آفریده خداست. نسبت اونم باید سپاسگزار باشه. و همینطور نسبت به بنده های خدا جای مختلف میبینیم. شما نگاه بکنید بعدا مثلا از اقوامی که تنبیه شدید میشن امونیا و معاویا هستن. خدا هم دستون دلو یا و امونی معاوی بیقلشم از دور اصلی دلو یا و بیقلشم امونی و معاوی حتی اگه بیاد خدا پرست هم بشه به یهودیت هم ببینده، هیچ وقت اجازه نداره با یک دختر یهودی اصیل ازدواج بکنه تا دنیا دنیاست. و چرا؟ دیگه الان که شده خداپرست شده، یهودی شده. دو تا دلیل اونجا میاره، ولی اولیش این است که آقا اشه لقی دمو اتخم به لخم لعین، موقعی که شما توی بیابون بودی به اونا مراجعه کردی، حق این بود که مثل مهمونی که بر آدم میرسه حداقل یه لیوان آبی، یه پذیرایی مختصری، آقا برسنس یه لقمه نونی بخوری. اما اونا اینگونه رفتار نکردن، در جایی که پدر شما حضرت ابراهیم نسبت به پدر اونها لوط به شکل دیگه ای رفتار کرده بود. طولانی شد بحثمون. این که این حق شناسیه چه نسبت به خود خدا، چه بنده های خدا و چه آفریده های خدا، حتی جماداتی که به ظاهر حسی ندارن، من پامو آرون رو زمین بزنم یا لگد بزنم ظاهرا آخ نمیگه، فرقی نمیکنه، اما اونجا هم خدا گفته حرمت نگهدار. میبینید وقتی که دستور میده که قربانگاه میسازید معلوت پلکان نداشته باشه، حرمتی خاصی برای که شرط اون از قبل نیاز به توضیح داره، طولانی میشه. حتی نسبت به اون جمادات هم اصل تو زن مسائل فارسی داری میگیم از چایی که آب خوردی توش سنگ ننداز، این هم نوعی همون حق شناسیه نسبت به چایی که حالا چه من آب بکشم چه کسی دیگه براش فرق نمی کنه. میگه من به تو آب میدم، به اون یکی آب نمیدم، نسبت به اونم بی تفاوت نباش. همین نکته رو مد نظر داشته باشین و برگردیم اون سوال دوم که چرا تاکید میکنه که حضرت هارون دقیقاً این کار انجام داده. توقع دیگه ای داشتیم اینجا هم تعابیر مختلف، اما از یک جنبه این است که اگه نگاه بکنید شما آدم وقتی که یک کاری رو برای اولین بار انجام میده کلی عشق و ذوق داره، کلی کیف میکنه. مثلا آدم امتحان رانندگی میده، گواهی نامه میگیره، اولین بار که خودش با گواهی نامه تنها نشسته پشت ماشین هم یه استرابی داره، هم کلی کیف داره که من دیگه دارم این کار انجام میدم. اولین باری که حالا به سن تکلیف میرسه مثلا تو آینه ما تفیلی میبنده، مورد نمازی هست فلان، یه کیف و شور و حالی داره. اما وقتی که این فریضه تکرار میشه بعد از یک ماه اون انگیزه یه مقدار سرتر میشه، بعد از یک سال، شاید بعد از حضرت هارون تقریبا نزدیک به 40 سال این مسئولیت رو به عهده داشت، شاید دیگه فقط و فقط از روی عادت باشه. خیلی وقتا خودم هم میایم نماز هم میخونیم اما فقط چون عادت کردیم فلان ساعته بیایم کنیسا، اگر نه تو خونه حوصله‌مون سر میره، مثل که یه چیزی گم کردیم، فکر نمی کنیم که اصلا چرا نماز میخونیم، فقط عادته. و این گله ایست که خداوند توسط یشعیا نبی انجام میده، مثلت اناشی ملومادا، داری فریضه دینی انجام میده فقط از روی عادته، این پسندیده خدا نیست. ظاهرش خوبه اما از اصل، از بطن و اون چیزی که بنیاد قضیه بوده فاصله گرفته که آدم رو هر چیز باید فکر بکنه. و اینکه تورا تاکید میکنه حضرت هارون انجام داد، یعنی دقیقاً طی 40 سال، حتی روز آخری هم که روز آخر عمرش بوده این کار انجام داد، مثل روز اول بود با عشق و ذوق. و چه ربطی به زندگی ما داره؟ اگه نگاه کنید که از بالاتر جنبه‌های حق شناسی وظیفه است که انسان نسبت به والدین خودش، پدر مادر خودش داره. اصلا خداوند آدمو به این شکل خلق کرده، دیدیم تو خیلی از حیوانا همین که زایمان انجام میشه یه رو 20 دقیقه بعد بچه نوزاده دنبال مادرش میدوه، نیازهاش نسبت به یک نوزاد انسانی خیلی کمتره. در که یه نوزادی که دنیا میاد از جای خودش نمیتونه تکون بخوره، بعضی وقتا حتی نمیتونه راحت نفس بکشه، خودش نمیتونه شیر بخوره، باید سینه رو مادر تو دهنش بذاره تا مک بزنه. یه جورایی این نوزاد انسانی نیازمندتر از همه موجودات آفریده شده، چرا که این وابستگی رو به پدر مادرش احساس بکنه و حرف شنویی داشته باشه و یک جنبه حرمت یاد بگیره که حرمت نگه داره. معمولا انسان خب تا یه مقطعی به پدر مادرش نیاز داره، حالی از جنبه مادی، عاطفی، فلان اینا هست، اما یه رو داره که بزرگتر میشه، فکر میکنه رو پای خودش وایساده، یه درآمدی برای خودش داره، یک مقام اجتماعی جایی رو کسب میکنه، فکر میکنه دیگه اون احساس نیازه نیست. یه مدار سنه بالاتر میره، خدا نکرده اون والدین از یه جنبه های اونها حالا نیاز پیدا میکنن، از نظر جسمانی نیاز به کمک دارن یا از جنبه مالی کمک دارن. و بعض وقت هست که بعضی از ماها یادمون میره که چه دورانی پشت سر گذاشتیم، چه شب و روزهایی که اون مادر پدر چه سختی هایی تحمل کرده که ما رو به اینجا برسونه. این درس تورا در واقع همین حق شناسی است که آدم از روز اول تا انتها، چون که وظیفه حق شناسی نسبت به والدین با مرگ اونها خاتمه پیدا نمیکنه، حتی پس از وفات اونها هم این وظیفه برای انسان هست. حالا چه از جنبه مراسماتی که انجام میده، چه از جنبه شیوه رفتارش، فقط که رفتار درستی داره، برخورد مناسب با دیگران داره، خیرخواه برای دیگران، میگن خدا پدرتو بیامرزه، 3 کلمه است، شاید این قدم به ذهن ما نیاد، شیری که خوردی حلالت باشه. اینا نوعی حرمت گذاشتن به اون پدر مادره، چرا که دیگران دارن تاکید میکنن که چه پدر مادری که چنین فرزند خوبی تربیت کردن، عکسش هم میتونه باشه. و این تاکید تورات است که در درجه اول انسان حق شناس باشه و گذشته خودش هم رو فراموش نکنه، حق شناسی تا روز آخر، تا روز فوت خودش هم به خاطر داشته باشه و به درستی رفتار بکنه، چرا که ما هم در این راه به درستی موفق باشیم. واسهش من شناخت چندانی از اون مرحومه نداشتم، این بود که از خود ایشون صحبتی نکردم، نمیدونستم. اما از فرزندانی که تربیت کردن خود به خود مشخصه که چه رفتار مناسبی داشتن که تونستن فرزندان خوبی که در خدمت دیگران هستن تربیت بکنن. ان شاءالله که این گفتار ما هم باعث تعالی روح مرحوم باشه، آرامش خاطر بازماندگان، و از این بعد در شادی های این خانواده شرکت بکنیم. همه خیر.